اون فکر بعد بکنه؟
چه فکری منش میخوایم بازی کنیم؟
میگم بیا یه بار اول روز بریم و اگه منش بازی کرد با همون دفعه بعد شب بریم.
بریم الان؟
هستش به نظری؟
آره دیگه، شیفت شب این هفته تا الان دیگه اومده.
باشه بریم، اون منشت هم بیار دیگه.
ببین چند تا مهرهاش گم شده، جاش لوبیا گذاشتم، اشکال نداره؟
نه بابا، اگه بخواد بازی کنه با همین لوبیا هم بازی میکنیم. بیا بریم دیگه.
بریم اول، ولی تو در بزن.
در بزنم که چی بشه؟
بگو اومدیم یکم تخفی کنیم، بعد من منچم رو در میارم
با لوبیا دیگه.
آره لوبیا رو تو بگی.
بگی بیا آگه، این چشم بول بولی ها.
من دلم بیه تو و حس قشنگت شده، از سازنم سازنم به ساز من تو برم، عاشق و دل خسته این رابطه عشقم منم، با دل من را بیا من با تو دور هستم، هرچی تو خواهی شدم با تو رها می شدم، تو سر سامان منی بی تو تبا می شدم، تو تمام خودمی وزده ی جان خودمی، عاشق و دل داده منم اگر تو باشم تو منی. نباشی بیتاب دلم خسته و بیخواب دلم، دو بسته ناب دلم سکوی پرتاب دلم، نباشی بیتاب دلم خسته و بیخواب دلم، دو بسته ناب دلم سکوی پرتاب دلم، هرچه تو خواهی شبم با تو رها می شبم، تو سر سامان منی بی تو کبا می شبم، تو تمام خودمی بسته جان خودمی، عاشق و دل داده منم اگر تو باشم تو منی.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
هیچ.
هیچی خبری نیست. دوری یه ذره از میکروفون
فکر میکنی بذار صدا نده یه موقع بشنوه شنوندهامو.
نه نه خب چه خبر شنید؟ یه خبر بامزه دیدم، یه مقام پاکستانی با فیلتر خرگوش رفت.
نه نه گربه.
گربه بوده؟
آره.
چجوری این اتفاق افتاده؟ بعد
ببین توی
اینستاگرام لایو بوده،
یه منطقه در پاکستان خیبر پختونخوا، این منطقه یک مقاماتش یک کنفرانس خبری داشتن و توی این کنفرانس خبری نشسته بودن و قرار بوده که لایو از طریق شبکه های اجتماعی برای مردم پخش بشه این کنفرانس خبری، منتها ای دل غافل آقای مقام داره صحبت میکنه، آقای به اسم یوسف زای، و متاسفانه برای این آقا و البته دو آقای دیگه ای که از مقام های خیبرپختونخوا در کنارش نشسته بودن، کسی که لایو رو شروع کرده بوده خلاصه فیلتر رو بر نداشته بوده،
همینجوری رفته.
این آقا با
خیلی بامزه،
خیلی بامزه با لباس های سنتی همین منطقه اینها نشستن، سه تا آقای بسیار جدی و دارن راجع به موضوعات بسیار مهم خیبرپختونخوا صحبت میکنن، منتها
سیبیلای گربه‌ای و
گوش صورتی بالای سرشون. البته خودشون هم کمی با به خاطر اینکه خیلی در فضای مجازی انقدر دیگه جوک گفته بودن و نمیدونم صحبت کردن راجبش، اینا خود این آقایی که مقامی که آقای یوسف سایی که صحبت کرده بوده گفته بوده که فقط هم من نبودم گربه شدم، دو تا بغلی هم شده بودم، چون دوربین یک کمی که تکون میخورد، میدونی که این فیلترهایی که میذارن برای چیز وقتی تکون میخوره فیلتره میپریده رو صورت بغلیه، بغلیه گوش صورتی.
من موقع داشتم عکس اینا میدادم فرض داشتم فرض میکردم تصور که مثلا آقای روحانی یا آقای خامنه ای مثلا دارن صحبت میکنن
یه فیلترهای خاصی باشه.
آره گربه ای خرگوش.
آره خیلی بامزه بوده
خلاصه. آره خب از نازنین زاغری برام بگو، خیلی خبرساز بود این هفته، البته مدت هاست که خبرساز هست ولی خب اتفاقات جدیدی افتاده.
آره نازنین زاغری یکی از اون زندانیان دو تابعیتی نازنین ایرانی بریتانیاییه و از جمله زندانیان دو تابعیتی است که خبر پیرامونش خیلی زیاده و یکی از دلایل این خبرسازی و خبر زیاد شنیدن راجبش همسر بریتانیاییش ریچارد رتکلیفه که واقعا در طول 3 سال گذشته من خودم بارها باش مصاحبه کردم، چه تلفنی چه حضوری، آدمی خستگی ناپذیر، یعنی به هر طریقی و بسیار ابتکارهای نوآوری‌هایی هم میکنه در اعتراضش به وضعیت زنش و گابریلا دخترش، که وقتی که نازنین زاغری رو بیشتر از 3 سال پیش در ایران بازداشت کردن، اتهاماتی از قبیل همه اون چیزایی که دوتا بیعتی‌های دیگر باش مواجهن، مانند جاسوسی یا کمک به دولت خاصم یا براندازی از این چیزها. نازنین زاغری اون موقع رفته بود تهران برای دیدار با خانوادش، اونطوری که خودش و شوهرش میگن، و فرزندش همراهش بوده، دختری 2 ساله اون موقع که حالا دیگه بیشتر از 5 سالش شده گابریلا. او هم در تهران هست. البته گابریلا رو اون موقع پاسپورتو گرفته بودن، بعد پس دادن، گفتم میتونه برگرده بریتانیا، ولی من خودم تو گفتگوهای زیادی که با ریچارد داشتم بارها گفته که من نمیتونم دست کم این بچه رو از اون مادر بگیرم، چون همون ملاقات‌های حضوری که نازنین زاغری با فرزندش داره میگه برای روحیه هم خودش هم بچه‌ش خوبه. اگرچه که برای ریچارد رتکلیف خیلی سخته، به دلیل اینکه بچه‌ش حتی کم کم زبان مشترک انگلیسی رو با پدرش نداره، یعنی این رابطه از راه دور 3 سال گذشته. به هر حال چرا این هفته خبر شد؟ به دلیل اینکه آقای رتکلیف تصمیم گرفت که بره و جلوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دست به اعتصاب غذا بزنه، و این اعتصاب غذا رو همزمان با همسرش در زندان اوین شروع کرده. و چرا بیشتر خبرساز شد؟ برخوردی بود که سفارت با این موضوع کرد.
نازنین هم الان
در زندان. بله بله. و اینها به خاطر اینکه نازنین زاغری مشکلات جسمی زیادی داشته در زندان و مشکلات روحی زیادی داشته در زندان، و بارها اینها گفتن که حتی به دلیل اینکه نصف حکم رو گذرونده بود، نازنین میتونست از آزادی مشروط برخوردار بشه، که این اتفاق نیفتاد. فقط ما میدونیم که چند ماه پیش 1-2 روزی بالاخره به اون مرخصی دادن که بیرون اومد از زندان. و
چند سال حکم؟
5 سال حکم داره. منتها مشکلی که نازنین زاغری داره اینه که در جریان اجرای این حکم 5 سال یک پرونده دومی براش باز کردن که اون پرونده رو پیچیده کرده، و کلن پرونده نازنین زاغری به موضوع پیچیده‌ای میان روابط ایران و بریتانیا منتهی شده، به دلیل اینکه شوهر نازنین زاغری معتقده که نازنین گروگانیست به خاطر یک دعوای حقوقی و اقتصادی که ایران و بریتانیا دارن.
بله.
اگرچه که هر دو طرف سعی میکنن که خیلی به این موضوع اشاره نکنن. به هر حال سفارت تصمیم گرفت که مقابله بکنه به نوعی با تلاشی که ریچارد رتکلیف داره میکنه در مقابل سفارت. یک دیوارهای آهنی، نمیدونم دیدی، یک چیزهای آلومینیومی آهنی مثلا سعی کردن که او رو کمی عقب‌تر برانن از در اصلی سفارت. پلیس اومد، به پلیس گفته بودن که شاید بتونن از طریق پلیس مثلا این داستان رو جمع بکنن، و این چادری که ریچارد رتکلیف یه چادر کوچیکی و چند تا علامت و پلاکارد و اینا گذاشته اونجا. به هر حال همچنان داستان ادامه داره،
همچنان اونجا
ایرانیان در لندن به سراغش میرن، عکس باهاش میگیرن و سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن راجع به این داستان. و کمی اختلاف نظر هست درباره این که سفیر جمهوری اسلامی در لندن آقای بعیدی نژاد میگه که ما حاضریم کمک بکنیم اگه میخواد بره ایران، نمیدونم از این صحبت ها میکنن، اما چیزایی که ریچارد رتکلیف اونم چون بسیار منتظر بود تمام این ماه‌های گذشته که شاید یک روزنه امیدی باشه و او بتونه همسر و فرزندش رو به بریتانیا برگردونه، چون موفق نشده، حالا با صدای بلندتری تصمیم گرفته که اطلاع رسانی بکنه. البته برخورد سفارت با آقای رتکلیف و سعی کردن در اون دیوار رو درست کردن و اینها هم خیلی در شبکه‌های اجتماعی واکنش داشت، بسیاری به سخره گرفتن.
آره خب معلومه،
گفتن خب شما با اون دیوار آهنی چی رو می‌خوای ثابت کنی، چی رو می‌خوای بپوشونی حتی.
دقیقاً.
و صحبت از این مسائل زیاد بود.
بسیار خب، امیدواریم که مشکلش حل بشه و برگرده پیش همسرش نازنین زاغری و دخترش. بریم سراغ این تنش‌های اخیر ایران و آمریکا که بازم این هفته همچنان ادامه داشت و بیشتر و بیشتر.
آره دیگه.
البته آقای ترامپ که گفت خیلی بس که خیلی خاصی نبوده.
ببین مسئله اینجاست که آقای پومپئو هم دیشب باز وقتی رفته بود مقر سنت کام در فلوریدا با فرماندهان نظامی داشت صحبت می‌کرد و بعد اومد با خبرنگاران صحبت کرد، خیلی تاکید کرد که آقای ترامپ جنگ نمیخواد.
بله.
آمریکا کلن این رو بارها هم گفته در هفته های گذشته که در پی جنگ نیست. ایران هم میگه در پی جنگ نیست. اما اون چیزی که بقیه کشورها، یعنی کشورهای اروپایی، روسیه، چین، سازمان ملل، اینها دارن هشداری که میدن، میگن اینها ممکنه که جنگ نخوان، اما یک اتفاق، یک اشتباه محاسبه که هفته گذشته هم راجبش صحبت کردیم، این رو مثلا اروپایی ها خیلی بلندتر الان دارن راجبش صحبت میکنن. اما در کنار این یه مسئله که هست، من این رو دو قسمت میکنم، دو قسمتی که داره به موازات همدیگه خیلی تنگاتنگ پیش میره. یکی این بحث تنشه در آبهای جنوب ایران هست، در خلیج فارس و دریای عمان. مسئله دیگه روی کردی است که همین اروپایی ها به داستان برجام دارن و اونا معتقدن که ایران اینی که تهدید داره میکنه که تعهداتشو کم میکنه و میخواد که اگر که از منافع برجام بهره مند نمیشه، میخواد سقف اورانیوم غنی شدهش رو بیشتر بکنه، یا سقف آب سنگین و یا مراحل 60 روزه بعدی رو که باز آقای کمالوندی امروز هم صحبت کرده، گفته که ما تمدید نمی کنیم مهلت 60 روزه اولو.
یعنی یه جورای لجبازی دیگه.
ببین مسئله اینجاست که
مواردی که در برجام هست اون رو میخوان بشکنن و ازش
ببین موارد برجامیه، البته که موارد برجامی که این بار ایران اعلام کرد در این 60 روز، موارد برجامی است که عملاً ایران نمیتونست انجام بده. از جمله مثلا دیروز نماینده روسیه تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه توییتی نوشته بود و نوشته بود که خب ایران که به خاطر اینکه آمریکا معافیت رو گرفته از ایران، چون ایران یک معافیتی داشت که میتونست اورانیوم غنی شده و آب سنگین رو به خارج از ایران بفرسته.
آها.
اونی که مازاد داشت و آمریکا
بر اساس برجام.
آها. آمریکا معافیت در اختیار ایران گذاشته بود و در اختیار اون کشورهایی که وارد می‌کردن این مواد رو از ایران. آمریکا این معافیت رو برداشت. حدود یک ماه و نیم پیش، تقریبا یک ماه و 17-18 روز پیش، آمریکا این معافیت رو برداشت و عملاً ایران نمیتونه این کارو انجام بده. یعنی اگر که می‌خواست هم آب سنگینش رو یا اورانیوم غنی شدهش رو نمیتونست به بیرون از مرزهای ایران بده. اما چیزی که صحبت میشه الان در مثلا مجامع خر سلاح و متخصصان هسته‌ای، چیزی که صحبت میکنن اینه که ایران اون تصمیم رو گرفته که بخواد به اون سقف ذخیره برسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران میتونه اگر اورانیوم غنی شدهش ذخیرش داره بالا میره به اون سقف برسه، راههایی داره که بتونه اونو کم بکنه، دوباره میتونه رقیقشون بکنه، میتونه در عملیات تحقیق و توسعه‌اش استفاده بکنه. برای همین یکم از لحاظ فنی یکمی پیچیده میشه، وارد اون بحث نمیخوام بشم خیلی. بحثی که وجود داره اینه که اروپایی‌ها، روسیه و چین خیلی دارن از ایران میخوان که در برجام بمونه. حتی خانم مرکل میاد دیروز هشدار میده، میگه که اگر ایران از برجام خارج بشه، میگه باید بدونه که پیامدهایی خواهد داشت این موضوع و به نوعی نمیتونن. حتی مقام های اروپایی هم که دیروز مشخصا خیلی مقام های اروپایی صحبت کردن، رویترز یه گزارش داشت، ما صحبت های رو خودمون از بروکسل داشتیم که میگن که ما دیگه نمیتونیم دفاع بکنیم از ایران. این همون هشداری است که وزیر خارجه آلمان هفته پیش به تهران داد، در تهران،
و حمله به نفتکش ژاپنی رو تایید کردن که کار ایرانی بوده یا نه.
ببین صحبتی بوده نه. که مثلا خانم مرکل دیروز کرد، گفتش که این مشاهداتی که فعلا در اختیار دارن، چیزهایی که بررسیایی که تا اینجای کار شده، موضوع بسیار جدی است. نگفت که ما هنوز انگشت اتهام رو مشخصا و 100% به سوی ایران نگرفتیم. میگه که جدیه، اما تلاش آلمان مشخصا و اروپایی ها هم همین رو میگن، اینه که از افزایش تنش کم بکنن، به خاطر اینکه میدونن که مثلا به قول یک مقام اروپایی که دیروز صحبت کرد، میگفتش که این به نفع منطقه، به نفع اروپا و به نفع جهان نخواهد بود اگر که بخواد این تبدیل به یک تنش نظامیه رویاروی نظامی واقعی بشه.
بسیار خوب، ولی هر دو طرف میکنم در اون دربارش فکر میکنن، درسته؟ به خاطر
راجب
که راجب همین گزینه نظامی، حتی هزار تا نیروی دیگه هم آمریکا به
آمریکا این هفته
فرستاد.
تصمیم به فرستادن هزار تا نیرو کرد. آقای پومپئو دیروز گفت که این هم برای این بوده که آمریکا اطمینان داشته باشه که از منافع آمریکا در خاورمیانه میشه درست و اونطوری که لازمه حمایت بکنن. اما در این حال که این صحبت از موضوع نظامی میشه، حضور تجهیزات نظامی، افراد نظامی، دیدارهای نظامی میشه، ما در همین حال همچنان صحبت از دیپلماسی رو داریم میشنویم و یک به نوعی به موازات یک دیگه این دوتا کار میکنه. و خود آقای پومپئو هم دیروز تاکید میکرد که این قدرت نظامی مسئله مهمی است برای پیش بردن اهداف دیپلماتیک آمریکا.
بسیار خب، ممنونم. هانا کاویانی رو بر روی توییتر هم میتونید فالو بکنید. تا هفته دیگه. مرسی هانا. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But just say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't tryna mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so
فرشید جان سلام، خسته نباشی.
سلام علیکم.
آقا اون آقایی که گفته من ساعت 10 شب سرام میذارم زمین میگیرم میخوام، خب حتما بدهکاری نداره، قسط و بدهی نداره. اگر که بدهکار بود ساعت 10 شب خوابش نمیبرد. من خودم با زیست شبانه موافقم، شرایط شغلی من جوریه که 24 ساعته سر کاریم دیگه، نه شب داریم نه روز داریم. و فکر میکنم که خیلی ایرانی‌ها دوست داشته باشن زیست شبانه رو، چون همه بدهکارو گرفتارن، دوست دارن 24 ساعته کار کنن یه خورده پول در بیارن، بلکه بتونن قسط و بدهشونو بدن.
بله، ممنون از تماستون. البته فقط رئیس شورای شهر مخالف نبوده ها، آقای هاشمی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، یعنی آقای محجوب هم مخالفت کرده، گفته کارگر باید شب بگیره بخوابه و یه ده با این طرح زیست شبانه میخوان کارگرها رو استثمار کنن. به هر حال ظاهرن عزیزان همه نفسشون از جای گرم در میاد دیگه. حالا نه اینکه مثلا روزا کارگر بیکار نداریم، همه سر کارن، تازه اون کارگرایی هم که تازه تو روز کار میکنن، نه اینکه همشون مثلا مزدشون رو سر وقت میگیرن و به اندازه میگیرن، ایشون نگرانن اگه شب 4 تا کارگر برن سر کار تا یه لقمه نون در بیارن مثلا استثمار میشن یه وقت. خسته نباشید واقعا، من تشکر میکنم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفته توی این استان طی ماه رمضون 78600 تذکر لسانی به وسیله طلایه‌داران امر به معروف انجام شده. تذکر لسانی هم که دیگه میدونید دیگه، از هموناست که با گلم و خانومم و اینا شروع میشه، با بکش جلو یا بکش بالا یا بده پایین تموم میشه دیگه. نکته جالب این خبر آماردهی این عزیزان از فعالیت‌هاشونه که ظاهراً خیلی پیشرفته است. یعنی این برادرای خواهرایی که بهشون میگن طلایه‌داران امر به معروف، میان خدمت شما تذکر رو میدن، به قول خودشون تذکر لسانی یا همون زبانی، بعد زنگ میزنن به مرکز گزارش میدن ای مرکز یه تذکر لسانی داشتم، یه خانم بود وضعیتش موی بلند روی سیاه، ناخن دراز، مانتو کوتاه، دکمه باز رو سری نداشت، واه واه واه، رفتم جلو تذکر، اومدم عقب گزارش، مرکزم اینا رو ثبت میکنه، دمرو که رفتی. بعد شما فکر کن به گفته خود عزیزان در خراسان رضوی که از ایالات تحت ولایت عظمای حاج آقا علم الهداست، توی یک ماه اونم مارمزون نزدیک به 80,000 نفر رو خود عزیزان بهشون تذکر دادن. ببین چقدر تذکر لازم بودن ولی تو دام نیفتادن. ببین یعنی چقدر سطح منکرات بالا بوده واقعا.
وای وای وای. حالا جالبه که این آقای دبیر فلان گفته 81 مورد از این حدود 80,000 تا 81 مورد، 81 تک مورد از این حدود 80,000 تا 80,000 تا عامل منکر در برابر تذکر طلایه‌داران مقاومت کردند. یعنی 81 نفرشون اومدن گفتن به شما چه، یا اصلا من خودت کشیدی جلو یا بالا، کسی اومده بهت بگه چرا، اصلا گیر دادن دیگه، شاخ به شاخ شدن. اینم یعنی حتی گزارش شده خیلی دقیقاً، خیلی دقیق همه محاسبه کرده. حالا اینم نفهمیدیم که این عزیزان طلایه دار آیا در برابر هر گزارششون مبلغی چیزی هم دریافت میکنن یا صلواتی ماجرا، ولی حداقلش اینه که شما تو رزومت میتونی بزنی طلایه دار امر به معروف و نهی از منکر، خودش کلی کار میکنه برای استخدام و اینا دیگه. آقا چه میدونم شاید چند وقت دیگه تو دانشگاه برای این عزیزان سهمیه طلایه داری گذاشتن، برن درس بخونن به صورت آکادمیک طلایه دار بشن، رشته شون هم میشه کارشناسی طلایه داری با دو گرایش کاربردی و محض. هیچ بعید نیست به خدا، طلایه داری کاربردی، طلایه داری محض. میشه یه راهی میشه پیدا کرد، میشه بست چشارو و دل به دریا زد با ترس. نمیشه زندگی کرد، میشه رفت، میشه موند، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو.
برادران و خواهران انقلابی، آیا از دادن تذکر لسانی خالی خالی برای امر به معروف خسته شده اید؟ آیا فکر می کنید این گونه تذکرات نرم و شل شما به کفار جواب نمی دهد؟ آیا از اشاعه روزافزون منکرات بی همه چیز در کشور خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید، شرکت خدماتی منکر سرکوبان با 40 سال سابقه در سرکوب کردن تمایلات نفسانی کفار در خدمت شماست. امکانات گسترده این شرکت برای یاری رساندن به شما ناویان و آمران عزیز به صورت رایگان آماده بهره برداری است. امکاناتی چون شوکر برقی با قابلیت تغییر ولتاژ از لرزشی ساده تا سوزشی پرتاب کننده، سطل مخصوص حاوی انواع و اقسام سوسک و ملخ آماده برای پذیرایی از پای منکران، کتابچه راهنمای چگونه بزنیم که بلند نشه ولی زنده بمونه برای برخورد با بچه پاروهای منکراتی، و انواع و اقسام اسید از رقیق سوزاننده تا غلیظ صورت برنده برای کسانی که خیلی خیلی روی منکر خود پافشاری میکنند. فقط با یک تماس پکیج امر به معروف خود را در به منزل یا در محل وقوع منکر تحویل و در قرعه کشی ماهانه منکر سرکوبان شرکت نمایید. منکر سرکوبان، راهیست آسان برای سرکوب کردن کفار و منکراتی ها. منکر سرکوبان، سرکوبان، سرکوبان.
به، سلام علیکم، چطوری؟ تولد چی داریم؟
یه جشن بزرگ، یه تولد خاص. نابغه معترض، قول رپ فارس، بار سنگینه میخونه با اعتراض. آره درست حد زدی، میگیم بهش یاس، حرکت لب یاس، برکت رپ فارس.
اوه باریکلا، رپ هم بلدی بکنی ملینا خانوم. یکم ولی بیشتر باید تمرین کنی ها.
یه دیگه خیلی سخته بابا. آره. چجوری اینو میخونم؟ بله خلاصه این هفته تولد یاسر بختیاری، معروف به یاسه، که یکی از معروفترین و محبوبترین رپرهای ایرانیه و اولین رپری هم بوده که چند تا از کاراش مجوز پخش گرفته.
به عالی. آره خیلی هم بچه پرکاریه یاس. از سال 80 به صورت جدی کار موزیکو شروع کرده.
بله یاس گفته از 14 سالگیم به سبک رپ علاقه پیدا کردم و با اینکه صدام هم برای خوندن پاپ خوبه و توی چند از کارهای خودم هم اجرا کردم، ولی رپ رو بیشتر دوست دارم. این سبک موسیقی حرف برای گفتن داره و برای من هم خیلی مهمه.
آره شعراش هم خودش می‌نویسه، بیشترم در مورد موزلات اجتماعی و فاصله طبقاتی و اینهاست و کلا انتقاد تو کاراش زیاده دیگه.
یاس خارج از ایران کنسرت‌های زیادی اجرا کرده، آخریش هم همین ماه پیش توی تورنتو کانادا بود.
یه سرم بیاد اروپا ما هم بریم دیگه.
ولی بشنو اینو به عنوان هشدار من، آخر همه این جنگ‌ها زمانیه که بالاخره میرسه جنگ جهانی سه.
هنوز تو جوی یا ملینا؟ بس دیگه حالا.
تمرین باید بکنم. خب سخته.
بله تا ملینا داره واسه خودش تمرین میکنه، ما هم بریم یه بخشی از آخرین کار یاس رو بشنویم، کاری به اسم سفارشی که تیتراژ سریال رقص روی شیشه هم هست. تولدش هم مبارک، با کلی آرزوی خوب برای یاس عزیز.
ساعت ثانیه وار راه تو قافیه ها، امید به باقی راه واسه گوشه تو ساقی ناب، بیرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم، آماده راهی عمق، یه استعداد ذاتی بمب. ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش ترکه، بگم همه چی خوبه کلکه، مرهم زخم تو نمکه، رنگ میره به تیرگی، سکوت عمیق اپیدمی، بزا نمکو بریزم و الا بعد این شبا سپیدنی. نه چشو بستم تو اوج فکر، چش من باز و پشت پلک، میشینم کنج ذهن به انتظار یه معجزه، کله به رقم گرد، یک صفر عقب گرد، همینو نمه میرم تا اون جایی که دست خواب یهو یقم کرد. ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره، عجیب اینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره، اونی که تا طلوع آفتاب بیداره، کم میخوابم چون خواب خواب میاره، از در دیوار خونه داستان میباره، آشنا بیگانه واسه داشتاد میخانت، نگام به اون گوشه دکمه یه لک خون روشه، برو فشارش بده شهر و با حرفات باز به چالش بکش، تو نگاه توی چوب خوش بی آب و خاک ولی رو به رشد، نگاه میکنم به دور و ورم، میکروفونو میگیرم توی مش، من آسمان و سقفم میبینم، پای کار تو خلوت میشینم، تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگان رو کلت میگیرم، جنگ نرم مگه نه، فکرم فک لخ متفکرم، خوش که هنجرم پشت پنجرم، دند نرم کاسه با چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز بابرام وایس دادم، دند نرم کاسبا، چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم، جای خون میلول سنگ، نونو میکشیم میون سنگ، جالب اینه که چه ببری ببازی بلدم بگن میدونستم، تنه ی دشمن تنه ی دوست، جا خالی میدم من همه ی روزی، ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه ی بوم.